رسانه با خبر.
هفته بامداد با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز شنبه 9 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2015 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوایی نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت و زاهدان و بندر عباس با هوای ابری و گاه بارانی. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 2 درجه در مشهد تا 11 درجه در رشت خواهد بود، 8 درجه در تهران، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 2 درجه در کرمان تا 23 درجه در آبادان پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه همراه با خبر، گزارش و تحلیل تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، کیان معنوی در هیئت تحریریه همراه ماست و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی، که بدون هیچ درنگی به او میپیوندیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه گی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح خیر میگم. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشرفت‌های اساسی و قابل توجهی داشته است، اما همچنان مسائل دشواری باقی مانده و انتظار نمی‌رود هفته آینده توافقی حاصل شود. این مقام بلندپایه که خواسته نامش فاش نشود، با تاکید بر پیشرفت اساسی مذاکرات میگوید هنوز روشن نیست که طرفین قادر خواهند بود تا به یک توافق خوب دست پیدا کنند. هفته آینده جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی این کشور با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در شهر مونترو در سوئیس دیدار و گفتگو خواهند کرد. 4 سناتور آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید پیش از اجرای شدن برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود. به گزارش وبسایت رسمی سنای آمریکا، بنا به درخواست باب کروکر، رابرت منندز، لینزی گراهام و تیم کین، هر گونه توافق آمریکا و ایران باید تسلیم کنگره شود و کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را مرور کرده و آن را تایید یا رد کند. بر اساس لایحه پیشنهادی در این 60 روز کاخ سفید اجازه ندارد تحریم‌های تصویب شده توسط کنگره علیه ایران را به حالت تعلیق در بیاورد. بوریس نمتسوف، یکی از رهبران اپوزیسیون مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه شامگاه جمعه در مرکز شهر مسکو به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری ها حدود ساعت 23:30 دقیقه جمعه به وقت محلی، سرنشینان یک خودرو بوریس نمتسوف را که به همراه یک زن در نزدیکی کاخ کرملین در حال قدم زدن بود، با شلیک چند گلوله کشتند و از محل حادثه گریختند. ولادیمیر پوتین این قتل را محکوم کرده و آن را احتمالاً اقدامی تحریک آمیز نامیده است. آقای نمتسوف 55 ساله در سال 1997 وزیر انرژی روسیه و مدتی نایب رئیس پارلمان این کشور و بارها نماینده مجلس روسیه بوده است. فلسطینی ها و پلیس اسرائیل روز گذشته در جریان تظاهراتی برای بزرگداشت کشته شدگان مسجد الخلیل در کرانه باختری با هم درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی نیروهای نظامی اسرائیل، حدود 600 فلسطینی در این تظاهرات شرکت کردند. در جریان این تظاهرات فلسطینی ها با سنگ به پلیس اسرائیل حمله کردند و پلیس اسرائیل نیز با گاز اشکاور آنها را پراکنده کرده است. این تظاهرات به مناسبت 21مین سالمرگ 29 نمازگزار فلسطینی در مسجد الخلیل برگزار می شد. باروخ گلدشتاین در عید فطر سال 1994 وارد مسجد الخلیل شد و 29 نمازگزار را کشته و 125 تن دیگر را زخمی کرد. و سرانجام اینکه محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، روز ششم اسفند ماه پس از سپری کردن 10 روز در زندان اوین به مرخصی آمد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از سمیرا فرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. سایت جماران به دلیل انتشار مطلب و تصویر محمد خاتمی فیلتر شده بود، پس از حذف این تصاویر بار دیگه رفع فیلتر شد. در بحث اقتصادی روز امروز درباره سقوط 57% درآمد نفتی ایران در 6 ماهه دوم سال جاری با فریدون خاوند خواهیم بود. به اتفاق شهرام رفیزاده از صفحات نخست روزنامه‌های امروز دیدار خواهیم کرد برای آشنایی با تیترهای مهم آنها. امروز در همراهی حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری میزنیم و درباره تمرین‌های تیم پرسپولیس در آستانه دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا و حریف آینده پرسپولیس خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک می‌تونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. خبرگزاری های ایران خبر دادند که سایت جماران که روز پنجشنبه به همراه سایت بهار نیوز از دسترس خارج شده بود، دیروز جمعه رفع فیلتر شد. به گزارش ایرنا، به نقل از یک منبع مطلع قضایی، علت فیلتر شدن این دو سایت انتشار خبرها و تصویرهای محمد خاتمی عنوان شده بود. کیان معنوی:
خبر فیلتر شدن دو سایت جماران و بهار نیوز را نخستین بار خبرگزاری فارس بامداد جمعه انتشار داد، با این توضیح که این اقدام با دستور قضایی انجام گرفته است. هرچند به گزارش ایسنا، سایت جماران شامگاه شنبه بار دیگر در دسترس قرار گرفت، با این توضیح که مدیر این سایت در دادستانی عمومی و انقلاب تهران حضور یافته و تعهد داده است که دستورات قضایی را اجرا و قانون را رعایت کند. در مورد سایت بهار نیوز، به گزارش ایلنا، منصور قنواتی، مدیر مسئول این سایت، انتشار اخبار و عکس‌های محمد خاتمی را که از او به عنوان میمخ رئیس دولت اصلاحات نام برد، دلیل توقیف این سایت دانست و گفت اخباری که سایت پوشش داده انتشار اخبار مربوط به درگذشت دختر آیت الله خاتمی بوده که به گفته مدیر سایت، رهبر جمهوری اسلامی هم در این رابطه پیامی صادر کرده است. محمد خاتمی در پی اعتراضات سال 88 به این سو مدت‌ها به گونه غیر رسمی ممنوع تصویر بود، اما غلام حسین محسنی ایجی، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه 27 بهمن ماه درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر منع درج نام و تصویر خاتمی گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. از علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میپرسم چرا حکومت در مورد دیده و یا شنیده شدن محمد خاتمی تا این حد سخت گیری میکند؟
خب حکومت یعنی به طور مشخص رهبری و دیگر نهادهایی که بخش مسلط قدرت رو تشکیل میدن از عملکرد محمد خاتمی در دوران اوج اعتراضات انتخاباتی جنبش سبز ناراحت هستند و معتقد هستند که خاتمی از خطوط قرمز نظام خارج شده و برای بازگشت باید حتما به زمانها توبه کنه، یعنی اعلام کنه که مواضعش غلط بوده و به شکل صریح از مشق و راهبرد موسوی و کروبی اعلام براحت. خب اگرچه سید محمد خاتمی تمایز خودش رو با شیوه فعالیت سیاسی رهبران نمادین جنبش سبزشون داده، ولی به هیچ وجه حاضر نشده انتظارات حکومت رو در حوزه مخالفت و تبری جستن از اونها و نادیده گرفتن حقوق پایمال شده اونها محقق بکنه. به همین دلیل هست که حاکمیت به طور مشخص رهبری یک نظر منفی رو نسبت به خاتمی دارن و سعی میکنن که اون در حوزه رسمی سیاست در ایران حذف بشه و به طرف اپوزیسیون رانده بشه و به همین دلیل هست که میبینیم خب فشارها به خاتمی در حال افزایش هست و تو برای اولین بار هستش که به شکل صریح اعلام میشه که رسانه‌های رسمی کشور عکسون رو نباید چاپ بکنن تا زمانی که خاتمی عملکردش رو مطابق با انتظارات بخش مسلط قدرت تصحیح نکنه. به نظر میاد این وضعیت ادامه خواهد داشت.
در اینجا این پرسش مطرح است که این شیوه ها چه اثری دارد و آیا می تواند محمد خاتمی را از صحنه سیاست در ایران حذف کند؟ علی افشاری می گوید
خب در حوزه رسمی حکومت، در حوزه کلیت جامعه خب این تأثیری نداره و در عکس بر محبوبیت خاتمی اضافه می کنه و از اونجایی که خاتمی سعی می کنه که بها پلی باشه بین ملت و دولت و سعی بکنه معترضان و نظام را آشتی بده، تنگ کردن عرصه بر اون خب عملاً به تضعیف راهبردهای اصلاح طلبانه منجر میشه و گرایش های رادیکال در عرصه سیاسی رو تقویت میکنه. بنابراین پسامد این کارها گسترش شکاف دولت و ملت خواهد بود. اما در حوزه رسمی که خب مد نظر حکومت هست قضیه فرق میکنه و اصلاح باعث میشه که با اون چیزی که مد نظر حکومت هست خاتمی و جریان سیاسی که پشت سر اون هستن در حوزه رسمی مشروعیت پیدا نکنند و به نوعی دور اونها رو در بین نیروهایی که میخوان داخل نظام فعالیت بکنن خالی بکنن و نشون بدن که خاتمی به هر حال عنصری نیستش که فعالیتش از ناحیه نظام تحمل بشه و پذیرفته بشه. افزایش محدودیت ها بر خاتمی و ممنوع تصویر کردن اون پیام به دیگران در داخل نظام خواهد بود که اگر بخواهند نسبت به خط قرمز های رهبری و بخش مسلط قدرت بی اعتنا باشند و یا پا رو از محدوده های قابل تحمل بیرون بگذارند باید هزینه های زیادی بود.
این همه در حالی است که حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با ممنوعیت انتشار مطلب در مورد محمد خاتمی 5 اسفند ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که خود وی از طریق جراید از تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر و یا نام رئیس جمهوری دوران اصلاحات در مطبوعات و رسانه‌ها با خبر شده است.
کیان معنوی گزارش میداد. شنونده‌ای برای ما نوشته هوای آلوده عمر مردم شهرها را 10 تا 30 سال کوتاه کرده. شنونده دیگری نوشته میگی پیامک ها را میگویید، پیامک ها را میخوانیم اما نمیخوانید، این یعنی چه؟ بدون شک اگر نتونستیم بخونیم به دلیل کمبود وقت بوده که به این وسیله پیشاپیش پوزش میخوایم. شنونده دیگری هم نوشته ما ایرانی ها فریب روحانیان را خوردیم، مملکت مثل دسته گل را به آنها دادیم که آن را به فلاکت کشاندند. قطعا دنیا گول اینها را نخواهد خورد، هر ترفندی هم که بزنند. امضا فرهاد از اتریش. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم.
رئیس جمهوری که میاد میره تو شهرستان قم تو حرم حضرت معصومه دم از آزادی بیان میزنه، میگه راه انتقاد بازه. راه انتقاد از کی؟ از حکومت ولایت فقیه؟ از نظارت استثنایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؟ فهرست لیست نمایندگانی که کارتای هدیه 100 میلیون تومانی گرفتن یا لیست و فهرست اشخاصی که خارج از ایران دارن لابیگری جمهوری اسلامی رو میکنن؟ جناب آقای حسن روحانی، در واقع فکر شما آزادی بیان و انتقاد نیست. تخریب مجسمه‌های تاریخی موصل در عراق به وسیله داعش شباهت زیادی به تخریب مجسمه در افغانستان به وسیله طالبان و قبل از اون در ایران که با تخریب مقبره رضا شاه به وسیله خلخالی شروع شد و تا به امروز با تخریب تدریجی آرامگاه کوروش و دیگر آثار تاریخی ادامه داره. کلن سیاه اندیشان با هر سمبولی که نشانه ای از تاریخ و فرهنگ غیر اسلامی داشته باشه مخالفن و جای هیچ گونه تعجبی نباید باشه.
آقای احمدی نژاد هنوز مدتی نگذشته از سخنرانی های بی محتوای ایشون، بالاخره خودشون رسوندن به ترکیه و اونجا پشت تریبون قرار گرفتن. آیا انسان آبرومندتر و با سابقه بهتری نبود که بره به ترکیه؟ آقای خاتمی باید ممنوع تصویر و ممنوع بیان باشن، ولی ایشون این اجازه رو داره که بره به ترکیه. چرا؟ چون افکار این مرد به مقام رهبری نزدیکتر است. البته
سلام، خسته نباشید، از آذربایجان تماس میگیرم. دستتون درد نکنه و همه تون برنامه‌تون خیلی جالبه، لذت میبرید. با تشکر، خدا حافظ.
تازه ترین ارزیابی ها درباره کاهش درآمد نفتی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سایت اقتصاد نیوز، سایت خبری اقتصاد نیوز بامداد شنبه گزارش داد درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت در شش ماهه دوم امسال نسبت به شش ماهه اول 57% سقوط کرده. اعتبار این ارزیابی تا چه حد هست آقای خاوند به نظر شما؟
در مورد درآمد ایران از محل صادرات نفت در شش ماه دوم سال هنوز طبعا آمار رسمی و نهایی منتشر نشده. ارزیابی های اقتصاد نیوز هم بر پایه تخمین های موقتی انجام گرفته. از گزارش های بانک مرکزی اینطور برمیاد که ایران در شش ماه اول معادل 33 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. در مورد شش ماه دوم همون منبع اقتصاد نیوز با تکیه بر صحبت‌های علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، درآمد نفتی ایران رو حدود 14 میلیارد دلار محاسبه کرده. بنابراین با این فرض از شش ماه اول به شش ماه دوم اگر برآورد اقتصاد نیوز رو مورد استناد قرار بدیم، درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت 18 میلیارد دلار سقوط کرده، معادل 57%. این محاسبه البته تخمینی است، ولی با توجه به سقوط قیمت در بازار جهانی نفت احتمالاً فاصله زیادی با واقعیت نداره. در مجموع بر پایه همین محاسبه تخمینی کل درآمد ایران از محل نفت در سال 1393 میرسه به 47 میلیارد دلار.
در مورد سال 1394 چطور، چه چشم‌اندازی وجود داره برای درآمد ایران از محل نفت در سال آینده؟
با توجه به مجموعه ابهام‌هایی که بر بازار جهانی نفت سنگینی می‌کنه، چاره‌ای نیست جز تهیه سناریوهای گوناگون بر پایه نوسان‌های قیمت هر بشکه نفت بین 40 تا 70 دلار یا بیشتر. از این سناریوها در ستونای اقتصادی رسانه‌های تهران زیاد دیده میشه و بر پایه اونها ایران میتونه سال آینده 14 میلیارد دلار درآمد داشته باشه یا 26 میلیارد دلار یا ارقامی بین اینها. در لایحه بودجه دولت حسن روحانی برای سال 94 بهای هر بشکه نفت 72 دلار در نظر گرفته شده بود که گویا کمیسیون تلفیق مجلس اون رو به 53 دلار برای هر بشکه کاهش داده. با توجه به وضع بازار همین رقم هم خوشبینانه و دور از احتیاط به نظر میرسه. این رو هم باید در نظر گرفت که با توجه به تحریم ها بخش مهمی از درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت در خارج بلوکه میشه.
آقای خاونده، به نظر میرسه که طی چند هفته گذشته وضع در بازار جهانی نفت کمی بهتر شده. در این شرایط آیا ایران نمیتونه امیدوار باشه درآمد بیشتری از محل صادرات نفت به دست بیاره؟
این درسته که از اواخر دی ماه گذشته قیمت نفت برنت دریای شمال که رسیده بود به هر بشکه 44 دلار رو به افزایش گذاشته و همین دیشب در آخرین روز هفته مسیحی به بشکه 62 دلار رسید. با این همه مهمترین منابع کارشناسی بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی انتظار ندارند که این افزایش قیمت ادامه داشته باشه و در مجموع قیمتی بین 50 تا 55 دلار رو برای هر بشکه نفت پیش بینی میکنند. البته پیش بینی های بدبینانه تری هم برای این کالا وجود داره.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
های حسینی، سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد تیتر سقوط دوباره نفت رو انتخاب کرده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده در تیتر یک خودش که بعد از چند هفته که قیمت نفت روند صعودی پیدا کرده بود، بار دیگر بنوشته این روزنامه دوره سقوط قیمت نفت آغاز شده و نفت به زیر 50 دلار قیمتش کاهش پیدا کرده. البته این روزنامه از احتمال برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک هم خبر داده. عکسیه که روزنامه هم مربوط است به کنگره حزب ندای ایرانیان و انتخاب شورای مرکزی این حزب تازه تأسیس.
در روزنامه شرق چه تیترهایی توجه شما رو جلب کرده؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش نوشته که حمایت روحانیان بلندپایه و برخی از مراجع تقلید قوم از برنامه‌های آقای حسن روحانی بزرگترین دستاورد سفر ایشون و هیئت برخی از اعضای هیئت دولت به قوم بوده. در عکس‌های اصلی روزنامه شرق یکی عکس سعید حجاریان هست که گفتگویی با ایشون منتشر شده به مناسبت نزدیکی به سالگرد ترور ایشون، که ایشون گفته گلوله نتوانست ذهنم رو هدف بگیرد. و گفتگوی دیگر هم با حامد کرزای هست، رئیس جمهور پیشین افغانستان.
پتک داعش بر پیکر تمدن بین النهرین همراه با عکسی در این باره در صفحه اول روزنامه ایران جلب توجه میکنه.
روزنامه ایران امروز عکس یک خودش رو به حمله داعش یا دولت خلافت اسلامی به موزه موسل و تخریب آثار تاریخی این موزه پرداخته، گزارشی مفصل در این زمینه منتشر کرده. عکسی که روزنامه دیدارهای آقای روحانی هست در قم با برخی از مراجع تقلید و البته گفتگویی هم با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داره که ایشون گفته که از بهار سدسازی به زمستان ریزگرد ها رسید.
بله، تیتر اول صفحه اول روزنامه جوان درباره مذاکرات هسته‌ای است.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر یک با تیتر انتقادی نوشته که باز هم خوشبینی به مذاکرات و اظهارات مقام‌های ایرانی و غربی رو درباره پیشرفت قابل ملاحظه در مذاکرات هسته‌ای با این تیتر به پرسش گرفته. عکسیه که روزنامه حسن رحیم‌پور ازغدی هست که از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هست، در خطبه‌های پیش از نماز جمعه به نوشته این روزنامه گفته که این روزها دولتی‌ها ادای اپوزیسیون در می‌آورند.
در صفحه اول روزنامه آرمان تیتر ناگفته‌های مذاکرات در عمان جلب توجه می‌کنه آقای رفیع‌زاده.
بله، این روزنامه به نقل از یک عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای نوشته که در آستانه توافق قرار گرفته بودند ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، اما به دلایلی در 21 آذر ماه و همچنین در مذاکرات عمان این توافق حاصل نشده. عکس یک این روزنامه طرحی است از چهره صادق طباطبایی در کنار حسن خمینی و این روزنامه خبر داده که مراسم تشییع، تدفین و ترحیم صادق طباطبایی برگزار شد.
از صفحه اول روزنامه تعادل امروز چه تیترهایی انتخاب کردید؟
روزنامه تعادل در تیتر یک خودش آقای حسینی گزارشی منتشر کرده درباره اینکه کردستان عراق مقصد جدید گاز ایران هست. اظهارات جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران رو منتشر کرده که ایشون گفته قرار است یک توافق بین ایران و این اقلیم صورت بگیره برای خطوط حمل گاز به کردستان عراق. عکسی که روزنامه رئیس کل بانک مرکزی رو نشون میده آقای ولی الله سیف که گفته بانک ها در نرخ سود یکسان عمل کنند.
روزنامه قانون در صفحه اول خودش تیتری درباره سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه چاپ کرده.
بله، این تیتر روزنامه قانون آن مرد به ترکیه رفته است، اشاره داره به سفر آقای احمدی نژاد به ترکیه که در این کشور قرار بوده یک سخنرانی همیشون داشته باشه. عکس یک روزنامه قانون سیما شادکام رو نشون میده، یکی از دختران شین‌آبادی که در حادثه آتش سوزی دبستان انقلاب اسلامی شین‌آباد در سال 91 به شدت دچار سوختگی شده و حالا در گفتگویی انتقادات خودش رو هم مطرح کرده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
و پیش از اینکه با حبیب روشنزاده همراه بشیم، یک پیامک دیگه شنونده‌ای نوشته حقوق ارتشی ها خیلی کمه، فقط به سپاهی ها پول زیاد میدن، زیر بار فقر داریم میریم، به دادمون برسید. نظر این یک شنونده است که این مطلب رو فرستاده بود. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش میزنیم.
تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات خود را برای حضور در دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از سر گرفت. این تمرینات بعد از ظهر روز جمعه در ورزشگاه درفشیفر تهران دنبال شد. حریف آینده پرسپولیس در دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تیم بنیادکار ازبکستان است که در گروه آ یک مساوی با النصر عربستان داشته. بازی پرسپولیس با بنیادکار روز سه‌شنبه در تاشکند برگزار می‌شود و پرسپولیس فردا یک شنبه عازم ازبکستان خواهد شد. پرسپولیس در میان چهار نماینده ایران در دور اول لیگ آسیایی تنها تیم پیروز بوده که لخویای قطر را با 3 گل برده. هفته 24 لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی ایران پایان یافت و تمام تیم‌های بالای جدول 14 تیمی بر حریفان پیروز شدند. از جمله تیم تأسیسات دریایی که در مشهد 5-2 مقابل فرشارای مشهد پیروز شد و با 47 امتیاز همچنان پیشاهنگ بازی ها باقی ماند. در اصفهان هم تیم گیتی پسند 7-3 بر ماهان قم پیروز شد تا با اختلاف 1 امتیاز در مکان دوم بایستد. در آلمان شب گذشته تیم فوتبال بایر مونیخ 18 پیروزی خود را در فصل جاری بوندسلیگا به ثبت رساند تا یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شود. بایر که در خانه و در هفته 23 بوندسلیگا در برابر تیم رده 13 FC کلن قرار گرفته بود، 4-1 این تیم را شکست داد. به گزارش شبکه گول تیوی، گل چهارم بایر را روبرت لواندوفسکی بازیکن لهستانی این تیم به ثمر رساند. این 11th گل لواندوفسکی برای بایر مونیخ بود. بایر مونیخ در حال حاضر با 58 امتیاز بخت شماره 1 قهرمانی در بوندسلیگا است. نزدیکترین رقیب بایر تیم وولفسبورگ است با 47 امتیاز. بازی‌های المپیک زمستانی 2014 برای روسیه بیش از 53 میلیون دلار درآمد داشته است. کمیته بین‌المللی المپیک IOC در حاشیه اجلاس کمیته اجرایی که در ریو دو ژانیرو تشکیل شده اعلام کرد سود خالص روسیه از بازی‌های المپیک زمستانی سوچی که سال گذشته برگزار شد بالغ بر 53 میلیون و 100 هزار دلار بوده. هزینه‌ای که روسیه متحمل شده برای برگزاری بازی‌ها بیش از 50 میلیارد دلار اعلام شده است. دوره بعدی بازی‌های المپیک زمستانی در سال 2018 در کره جنوبی خواهد بود. و در آمریکا نخستین بازیکن سیاه‌پوست بسکتبال این کشور درگذشت. ارل لوید، نخستین بازیکن سیاه‌پوست تاریخ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا NBA که 65 سال پیش وارد لیگ حرفه‌ای این کشور شد، در ویرجینیا درگذشت. ارل لوید با ورود به بسکتبال حرفه‌ای آمریکا در سال 1950 پایه‌گذار تساوی حقوق سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در بسکتبال این کشور شد. وی مدت 9 سال در تیم‌های واشنگتن کپیتالز، سیراکیوز نشنالز و دیترویت پیستونز بازی کرد. لوید به هنگام مرگ 86 سال داشت.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز 14 اسفند در شهر مونتروی سوئیس برگزار می‌شود. قرار است پیش از این مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا در این شهر دیدارهای دو جانبه داشته باشند. 4 سناتور آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 پیشرفت‌های اساسی و قابل توجهی داشته است، اما همچنان مسائل دشواری باقی مانده و انتظار نمی‌رود هفته آینده توافقی حاصل شود. فلسطینی‌ها و پلیس اسرائیل روز گذشته و در جریان تظاهراتی برای بزرگداشت کشته شدگان مسجد الخلیل در کرانه باختری با هم درگیر شدند. حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته است که 3 شهر بندرعباس، سنندج و کرمان از نظر تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، روز 6 اسفند پس از سپری کردن 10 روز در زندان اوین به مرخصی آمد. یونسکو موضوع تخریب آثار باستانی عراق را توسط گروه خلافت اسلامی در موصل به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داد. دور دوم مذاکرات آمریکا و کوبا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور صبح روز جمعه به وقت محلی در شهر هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر که تا 8 بامداد ادامه داره، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل که گفته که حتی اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران رو بپذیرند او نمیپذیره. شهرام رفیزاده امروز روزنامه‌ها رو برامون ورق خواهد زد. در این بخش سفرج سرکوهی یک کتاب معرفی خواهد کرد و بردیا افشین هم با جهان موسیقی ما رو پذیرا خواهد شد. در حالی که ایران و کشورهای گروه 5+1 با جدیت مذاکرات هسته‌ای رو برای رسیدن به یک توافق جامع دنبال می‌کنند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که حتی اگر قدرت‌های جهانی توافق هسته‌ای رو با ایران بپذیرند او نمیپذیره. نتانیاهو قرار است که روز 3 در کنگره آمریکا سخنرانی کنه و مخالفت خودش رو با عملکرد دولت آمریکا و هر توافقی با ایران اعلام کنه. سخنرانی به دعوت جان بینر رئیس کنگره آمریکا انجام میشه که به نوشته اسوسییتد پرس کاخ سفید رو دور زده. الهه روانشاد.
هرچند صداهای مخالف با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا هر روز بلندتر می‌شوند، اما هیچ کدام از آنها نتوانستند او را از انجام سفر و سخنرانی باز دارند. مخالفت مقامات مختلف دولت اوباما متعدد بوده. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سخنرانی روز 3 او را در کنگره آمریکا برای تار و پود روابط دو جانبه آمریکا و اسرائیل مخرب خوانده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است کسانی از توافق با ایران انتقاد می‌کنند که از ماهیت آن اطلاعی ندارند. نخست وزیر اسرائیل میگوید اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران را بپذیرند من نمیپذیرم. بنیامین نتانیاهو در آخرین جلسه حزب لیکود گفت که بزرگترین چالش برای اسرائیل خطر مسلح شدن ایران است که خواهان نابودی اسرائیل است. نتانیاهو همچنین گفته است من به رئیس جمهوری آمریکا احترام می‌گذارم، اما در چنین موضوع سرنوشت سازی که می‌تواند بود و نبود ما را تعیین کند، این وظیفه من است که هر آنچه در توان دارم برای حفظ اسرائیل از یک خطر بزرگ انجام دهم. یووال استنیتس وزیر اطلاعات اسرائیل هم به اسوسییتد پرس گفته است که این اهم اولویت را برای نتانیاهو دارد و او متوقف کردن ایران را یک ماموریت تاریخی برای خود می‌داند. اسوسییتد پرس می‌نویسد که نتانیاهو بیش از یک دهه است که در مورد یک ایران هسته‌ای به جهان هشدار می‌دهد و می‌افزاید این در حالی است که ایران همواره برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز توجیه کرده است. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که مقامات دولت باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو ملاقاتی نخواهند داشت و کاخ سفید اعلام کرده که از حجم اطلاعاتی که به طور معمول در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد کاسته است. کمی بیش از دو هفته مانده به انتخابات در اسرائیل، حتی مخالفان سرسخت نتانیاهو هرچند با اصل گفتمان او در مورد ایران موافقند، اما او را متهم می‌کنند که موضوع پرونده هسته‌ای ایران را به مسیر مقابله با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشانده است. آنها معتقدند که نتانیاهو از این مسئله برای فائق آمدن بر مشکلاتش در آستانه انتخابات بهره می‌گیرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا:
در اسرائیل هیچ گروهی وجود نداره که حاضر خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی به رغم این اجماعی که وجود داره اختلافات بسیار شدیدی الان به وجود اومده، به خاطر اینکه در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که آقای نتانیاهو با درگیر شدن با دولت آقای اوباما داره به منافع ملی اسرائیل صدمه میزنه و در این حال کمک میکنه به اهداف جمهوری اسلامی ایران که دلش میخواد که ببینه که بین اسرائیل و آمریکا اختلافاتی به وجود اومده. همین امروز در مصاحبه‌ای با روزنامه یدیوت اخرونوت، رئیس اسبق موساد آقای مئیر داگان گفتش که با اختلافاتی که با دولت آقای اوباما به وجود آورده، بزرگترین ضربه استراتژی رو آقای نتانیاهو داره به اسرائیل میزنه در مورد مسئله ایران. و هرچه ما نزدیکتر بشیم به روز سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره، به نظر من صدای اختلافات در اسرائیل علیه این نطق افزایش پیدا خواهد کرد.
برخی از تحلیلگران میگویند که روشن نیست که با یک سخنرانی دیگر نتانیاهو چه هدفی را دنبال میکند، چرا که 4 سال پیش هم در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، از پیامدهای احتمالی میگوید:
ما در حال حاضر میبینیم که آقای نتانیاهو داره به حمایت میکنه سیاست‌های حزب جمهوری خواه در آمریکا در مسئله ایران بعد ضد سیاست‌ها و منافع حزب دموکرات. این تفرقه‌ای که آقای نتانیاهو داره به وجود میاره در آمریکا میتونه محبوبیت اسرائیل در حزب دموکرات و حمایت این حزب از اسرائیل رو کم بکنه. بر اساس نظرسنجی سازمان گالوپ اتفاقا شاهد این پدیده هستیم. همین الان گزارش‌های از آمریکا میبینیم که بر اساس اون لابی ایپک که مهمترین لابی هستش برای منافع اسرائیل، مخالفت کرده با سفر آقای نتانیاهو. چرا؟ چون ایپک هم با حزب دموکرات کار میکنه هم با حزب جمهوری خواه، و الان که آقای نتانیاهو داره تفرقه در سیاست آمریکا به وجود میاره، لابی ایپک رو میتونه در آینده دشوارتر بکنه. و پیامد دیگری که این سفر میتونه داشته باشه این هستش که الان که آقای نتانیاهو بر خلاف منافع حزب دموکرات در آمریکا میخواد در کنگره سخنرانی بکنه، اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا هم از حزب دموکرات باشه، این میتونه باعث ادامه تنش بین دولت آقای نتانیاهو، البته اگر انتخاب بشه دوباره، و دولت آمریکا باشه، که این میتونه خیلی مضر باشه برای منافع دراز مدت کشور اسرائیل.
وضعیت روابط اخیر اسرائیل و آمریکا به نوشته اسوسییتد پرس به سطح 25 سال پیش نزول یافته، زمانی که وزیر امور خارجه وقت آمریکا خطاب به اسرائیل گفت وقتی در مورد صلح جدی بودید زنگی به ما بزنید.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، برخی از روزنامه‌ها درباره سفر اخیر حسن روحانی به قم مطالبی نوشتند.
امروز چند روزنامه از جمله روزنامه اعتماد، ابتکار و جوان گزارش‌های منتشر کردند در ارزیابی سفر آقای روحانی و شماری از مقام‌های دولت 11 به قم. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد تأکید کرده که حسن روحانی با حمایتی گرانبها از پایتخت مذهبی ایران به پایتخت سیاسی بازگشت. این روزنامه اشاره کرده که این 14مین سفر استانی آقای روحانی بوده، اما درست در زمانی انجام شد که فشارها بر دولت ایشون از سوی اصولگرایان افزایش پیدا کرده بود و روزنامه اعتماد تاکید کرده که موفقیت آمیز بوده این سفر برای آقای روحانی. روزنامه دیگر روزنامه ابتکار هست که در گزارش مفصلی تاکید کرده که مراجع تقلید در دیدار با آقای حسن روحانی در قم از ایشون و دولت ایشون به ویژه در حوزه عملکرد اقتصادی حمایت کردن. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران موضع متفاوتی اتخاذ کرده درباره سفر آقای روحانی و تأکید کرده که در این سفر آقای روحانی پای درس مراجع تقلید نشسته و حتی این روزنامه تأکید کرده که توصیه هایی به آقای روحانی شده از سوی روحانیان بلند پایه قم برای حفظ عزت ملی و اقتصاد مقاومتی. نکته دیگری باز که روزنامه جوان بر اون تأکید کرده تذکر فرهنگی قم به دولت هست در ارتباط با سیاست های فرهنگی دولت.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره برابری هزینه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر در ایران با اعتبارات عمرانی.
بله، این روزنامه یعنی روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از اظهارات عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نوشته که ایشون 5 روز پیش آماری اعلام کرده بود که هزینه سالانه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر در ایران 7000 میلیارد تومان هست، اما روز گذشته این آمار رو اصلاح کرده و گفته که هزینه اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اعتیاد به سیگار در ایران در مجموع با هزینه های درمانی اون حدود 30000 میلیارد تومان میشه که به گفته آقای عبدالرضا عزیزی معادل بودجه عمرانی سال جاری در ایران هست، چرا که بودجه عمرانی امسال 35000 میلیارد تومان بوده. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم چندی پیش اعلام کرده بود که گردش مالی مواد مخدر در ایران 3 میلیارد دلار یا معادل 10000 میلیارد تومان هست و بخشهایی از ساختار اقتصادی، سیاسی و قضایی ایران رو به گفته وزیر کشور این گردش مالی به فساد کشیده.
بازتاب‌های لغو کنسرت علیرضا قربانی مورد توجه شماره امروز روزنامه شرق قرار گرفته.
روزنامه شرق امروز در گزارش مفصلی اشاره کرده که ماجرای سریالی لغو کنسرت‌ها این بار در شهر مشهد، در شهر چناران در نزدیکی مشهد دامن کنسرت علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی ایران رو گرفت و کنسرت ایشون که قرار بود روز چهارشنبه و پنجشنبه در شهر گلبهار برگزار بشه از توابع چناران لغو شده به دستور دادستان این شهر. البته روزنامه شرق اشاره کرده که علی رضوی مدیر ارکستر اشتیاق که ارکستر همراه آقای علیرضا قربانی بوده تأکید کرده که دادستانی به شکل غیرقانونی جلوی برگزاری این کنسرت رو گرفته، چرا که به گفته ایشون هیچ قانونی برای جلوگیری از کنسرتی که همه مجوزهای لازم رو داره وجود نداره. آقای پیروز ارجمند هم درباره برگزاری کنسرت ها در مشهد یا شهرهای اطراف اون گفته که ما حریم مذهبی رو رعایت میکنیم و در خارج از اون اجازه برگزاری کنسرت رو میدیم.
روزنامه قانون خبر داده که تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی به سلماس برگشت.
بله، روزنامه قانون در گزارشی امروز خبر داده که شهرداری سلماس در اطلاعیه‌ای از بازگشت تندیس فردوسی به این شهر خبر داده و اعلام کرده که نقطه دیگری رو برای تغییر نام مورد نظر مقام‌های فرمانداری تعیین خواهد کرد. اشاره کرده روزنامه قانون که پیشتر در دهه فجر امسال مقام‌های فرمانداری و شهرداری سلماس میدان فردوسی رو نامش رو تغییر داده بودن به میدان انقلاب و به همین دلیل مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی از این میدان برداشته بودن که با اعتراض‌هایی که به نوشته روزنامه قانون هم در سطح استان آذربایجان غربی و هم در سراسر کشور و به ویژه در رسانه‌ها انجام شد منجر به عقب نشینی شهرداری سلماس شده و این مجسمه بار دیگر به میدان فردوسی بازگشت.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره از ابهام درباره سقوط مرگبار بالگرد یا هلیکوپتر در ارتفاعات تهران.
ولی این روزنامه گزارش داده که یک بالگرد روز پنجشنبه در حوالی روستای پسقلعه در شمال تهران سقوط کرده. مقام‌های وزارت دفاع به نوشته روزنامه جهان صنعت گفتن که این بالگرد متعلق به هلال احمر هست و مقام‌های هلال احمر در گفتگو با این روزنامه گفتن که متعلق به ما نیست و ما اساساً چنین بالگردی در اختیار نداریم. روزنامه جهان صنعت این پرسش رو مطرح کرده که صاحب این بالگرد کیست و گفته که با گذشت دو روز هنوز معلوم نشده، به رغم اینکه سقوط این بالگرد 3 کشته بر جای گذاشته.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، روزای شنبه روز ملاقات با کتاب در همراهی شما و شما امروز درباره ترجمه فارسی مجموعه داستان تندر اثر زکریا تامر، نویسنده مشهور سوری که در لندن زندگی میکنه و منتشر شده، برای ما خواهید گفت. اما در درجه اول میخواستم بپرسم زکریا تامر در ادبیات معاصر عرب و جهان چه جایگاهی داره؟
بله، نخست توضیح بدم که این کتاب رو نشر رامی منتشر کرده، محمد رضا مرشی پور ترجمه کرده. زکریا تامر در سال 1931 در دمشق متولد شد، در مرکز سوریه، و بعد خانواده فقیری داشت. در 13 سالگی مجبور شد مدرسه رو رها بکنه، به مشاغل گوناگونی از جمله آهنگری که در او بسیار تخصص داره بپردازه، و بعد هم به لندن رفت و از 1981 در لندن زندگی میکنه. جایگاه او در بسیار جایگاه مهمی است در ادبیات عرب و در ادبیات دنیا در دو عرصه، یکی در زمینه ادبیات کودکان که چندین کتاب او حتی به فارسی هم ترجمه شده، از جمله جوجه تیغی و داستان‌های رندا که اینا برای کودکان هستن. یک داستان هم پیش از این کتاب به فارسی ترجمه شده بود به نام ببرها در روز دهم. به هر حال به این مرد میگن، به زکریا تامر میگن شاعر استاد داستان کوتاه در زبان عربی. داستان‌های او یک فضای سورئال رو میاد تلفیق میکنه با طنز بسیار عمیقی، و در واقع این نویسنده بهش میگن که کسی است که جهان عرب رو با جهان مدرن پیوند میده، همونجور که تکنیک های به اصطلاح سنتی شرقی رو در داستانگویی با تکنیک های مدرن تلفیق میکنه، و یکی از نویسندگان بسیار مطرح دنیا و به ویژه در جهان عربی که نویسندگان مطرح عرب است.
خب آقای سرکوهی، حالا بریم سراغ مجموعه داستان تندر که ترجمه فارسیش منتشر شده. چه فضایی رو این داستان، این مجموعه داستان به تصویر میکشه؟
یکی از ویژگی‌های این مجموعه داستان این هستش که 18 داستان در او هست، اما این داستان‌ها هر کدوم البته مستقلن، مثل هر داستان کوتاهی که مستقل است، اما در این حال یک فضای واحدی رو منعکس می‌کنند. در واقع می‌تونیم بگیم که این داستان‌ها هر کدوم یک گوشه‌ای از این فضا رو تصویر می‌کنند، و وقتی در مجموع ما می‌خونیم فضایی به دستمون میاد که جامعه‌ای رو تصویر می‌کنه که در اون جوامع فقر و خشونت و وحشت حاکم هستند، و در اون مایه اصلی داستان‌های این مجموعه هم فقر و خشونت و وحشت و استبداد و سرکوب هستش، و در این حال تسلط مذهب و تسلط استبدادهای سیاسی. نثر این آدم نثر بسیار شاعرانه است، در این حالی که بسیار ساده و روایی است، و این بسیار دشوار است که ما بتونیم هم مثلا خصلت شعری نثر رو حفظ کنیم و در این حال داستان روایت کنیم، به مثلا از داستان دور نشیم. تصویر جامعه استبداد زده رو ما می‌بینیم که گرسنه است، از فقر رنج می‌بره، و در این حال از عقب بندگی ذهنی. داستان‌ها زمان و مکان مشخصی ندارند، اما در واقع در دنیای معاصر ما اتفاق می‌افتند. در این حال قدرت عظیمی داره این نویسنده در اینکه فضاهایی که به اصطلاح وحشت در دل ما تولید می‌کنه رو با طنز بیان بکنه، و در این حالی که ما وحشت می‌کنیم از خوندن این داستان‌ها و فضا وحشتناک است، می‌خندیم و این مضحکه به اصطلاح پشت این وحشت رو آشکار می‌کنه.
آقای سرکوهی، چرا برخی منتقدان گفتن که زکریا تامر در داستانهای خودش ظهور جریانهای افراطی مانند حکومت اسلامی یا همون داعش رو پیش بینی کرده؟
بله، این یکی از مسائلی است که توجه منتقدین رو به خصوص بعد از ظهور به اصطلاح بنیادگرایی و تروریسم و به اصطلاح جریان‌های همونطور که شما اشاره کردین مثل جریان معروف به داعش و غیره به پیش آمد در جهان اسلام، در کشورهای مثل عراق و سوریه و اینها، متوجه شدن که این نویسنده در داستان‌هاش در واقع پدید آمدن چنین فضاهایی رو در قالب داستان نه در قالب مقاله پیش بینی کرده، یعنی نشون داده که فقر و وحشت و استبداد و عقب موندگی ذهنی و خرافات و مجموعه‌ای از همه اینها در این داستان ها ما می‌بینیم که به یک خشونتی منجر میشه که گاه تا حد آدمخوری پیش میره و این خشونت داره یواش یواش از زیر پوست جامعه بیرون میزنه و اگر فضا پیدا بکنه منفجر میشه. این درست در واقع نقطه ای است در داستان های او که میگن او تونسته بود پیش بینی بکنه که چه اتفاقی در راه است.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
و خیلی ممنونیم از شما که ما رو همراهی میکنید در صبحانه با خبر. ممنونیم از شنوندگانی که برای ما پیامک فرستادن، از جمله شنوندهی به نام حسن از ایران اظهار لطف کرده به رادیو فردا. اینک با بردیا افشین وعده داریم و به اتفاق میریم به جهان موسیقی ببینیم برای ما چه مطالبی و چه قطعاتی از موسیقی انتخاب کرده.
سلام، شنبه است. مثل اغلب روزهای آغازین هفته از آثاری تازه از هنرمندان ایرانی میگم، از هنرمندانی از سبکای مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اون دسته از هنرمندانی که میتونن آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و چه اون دسته از اونها که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز البته از چند آلبوم میگم که به تازگی در بازارهای رسمی ایران منتشر شدند. این قطعه ایست به اسم رقص عشق از مجموعه‌ای به اسم رقص قطره، اثری از دو نوازی دو هنرمند جوان و مستعد، اثری از دو نوازی تار شورش رعنایی و دف عماد توحیدی. آلبوم رقص قطره 11 قطعه داره و ما هم به قسمت‌هایی از یک قطعه دیگرش گوش میدیم به اسم قلیان. به تازگی آلبومی از فضل‌الله توکل منتشر شده، هنرمند شناخته شده و کهنه‌کار موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده سنتور. مجموعه‌ای به نام مضراب عشق از اتودهای او به بازار اومده که متشکل است از دو قطعه بلند مدت در مقام شوشتری. آقای فضل‌الله توکل هنرمندی 72 سال است. او در سالهای پیش از انقلاب سال 1357 بسیار فعال بود و با هنرمندان مطرحی چون حبیب‌الله بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم و اسدالله ملک کار کرده. اما پس از انقلاب، پس از حدود 2 دهه گوشه نشینی در میانهای دهه 70 بود که فعالیتش رو دوباره از سر گرفت، اون هم با همکاری هایی با علیرضا افتخاری. اسم هنگام که گریه میدهد ساز از آلبومی به همین اسم، اثری ساخته حسام اینانلو و با آواز مجتبا عسکری. این قطعه بر روی شعری است معروف از نیما یوشیج. در مجموعه گریه میدهد ساز در کل 9 قطعه وجود داره، قطعاتی با کلام و بدون کلام. قطعات با کلام این مجموعه بر روی اشعار شاعرانی دیگه به جز از نیما هم سروده شده، کسانی چون هوشنگ ابتهاج و سیاوش کسرایی. این آلبوم در میانه‌های بهمن ماه بود که منتشر شد. حسام اینانلو، آهنگساز مجموعه، اون زمان گفته بود تلاش کرده در این مجموعه دریافت‌های خودش رو با الهام از موسیقی دوره قاجار در روند موسیقی امروزی به اجرا در بیاره. ما به تکنوازی کمانچه حسام اینانلو گوش میدیم که یکی از قطعات بی کلام این مجموعه است. باز هم یادآوری کنم هر جا که در آلبوم گریه میدهد ساز کلام بود، آوازی است از مجتبی عسکری، هنرمند جوان و 36 ساله اهل اصفهان. قسمت‌هایی بود از قطعه‌ای به اسم نهان مکن، قطعه آغازین آلبومی به اسم جرس، اثری ساخته میدیا فرج نژاد با آواز سینا سرلک، آلبومی که اواسط هفته گذشته به بازار اومده، 6 اسفند. به جرات میشه گفت این آلبوم از جالب توجه ترین آثاری است که در ماه‌های گذشته در بازار رسمی ایران منتشر شده. میدیا فرج نژاد، آهنگساز جوان و مستعد، در این مجموعه 2 قطعه بدون کلام گنجونده، اما برای 6 قطعه دیگه این آلبوم از آواز سینا سرلک بهره برده. خواننده جوان 32 ساله که مورد تمجید بزرگانی است چون محمد رضا شجریان. ما با هم به قسمت‌هایی از قطعات دیگه این آلبوم گوش میدیم. آلبوم جرس ساخته از میدیا فرج نژاد با آواز سینا سرلک.
جستجوی کرانه هایی کرانه برگ داشت از آن ندانی. من و تو بیدار و محو دیدار، سبکتر از مهتاب و از خواب تنی بر لبان وادی.
رفته رفته مثل هر روز در چنین لحظاتی است که به پایان صبحانه با خبر میرسیم، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو